أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کتاب شریف رجال نجاشی که از دوستان آقای محل کدومی که دوستان است؟ خب یک پیغامی برای ما فرستادن که شما رجال مخانید ولی حدیث نمخانید، تا ببینیم که اختیار معرفت رجال که حدیث دیگه. و باشه انشالله قول میدیم که سر یک فرصتی یک درس اصول کافی ها بله یک وقتی از یک آقایون زنگ زدن که حتما یک درس اخلاق هم داشته باشید. حالا اینو وقت هم بله، بعد دیگه دیدم پیگیری نکردم، گفتم خب معلوم شد حساب کتابی نبود. خب مهم نیست، در واقع ما که اخلاق بلد نیستیم در واقع بگیم، ولی به ذهنم رسید که اگر اخلاق مثلا خواسته باشیم شروع کنیم، اون حدیث امیرالمومنین که فرمود الناس ثلاثه، او را چون سنی ها خیلی کار کردن به اسم امیرالمومنین، منم رفتم مصادرش را جاهاش را نگاه کردم، در حال ببینیم چی میشه با خیلی در صفحه چند بود یادتون هست چیش تو عبدالرحمن بله نه سیار محمد رجال مگه شنبه نیست امروز؟ خلو شنبه دیگه، پس باید چی بخونیم؟ باید رجال نجاشی را بردن آل امینهیک را که خوندیم. خب رسیدیم به عرض خدمت شریف باید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان عزیز، عبیدالله ابن ابی زید احمد، شماره 617 صفحه 232 رجال نجاشی، عبیدالله ابن ابی زید احمد، این احمد کنیه اسم ابی زید ها، ابی زید کنیه هست، احمد اسمشه، لذا اینجا احمده باید غیر منصرف بخونیم. احمد ابن یعقوبه که در باز این ابن یعقوب، نگاه کنید الان دوستانی که اهل ویراستاری هستن اینجا الان کلمه ابن سر خطه ها باید همزه اینجا باشه از نظر کتابتی ها، الان آقایون قواعد کتابت رو می نویسن ولی اینجا نیست دیگه، از کردیم آیت الله از ماهی شبیری حفظه الله تعالی، چون این آداب ویراستاری کتابت رو که ولد وارد نبودن در این تصحیح کردن، این رو باید یک ویراستار دیگه باید یک بار دیگه نگاه می کرد در حقیقه. ببینید عبیدالله ابن ابی زید، این ابی زید، حالا ما هم بگیم ابی زید پدرش کی بوده؟ ابن یعقوب، اشتباه نمید، یعقوب ابن نصر الانباری که اینجا رو خوندیم، گفتیم در حقیقت اهل انبار بوده، این رو توضیح دادیم، گفتیم از استانهای غرب عراق، شیخون من اصحابنا یکنا ابا طالب سقتن فی الحدیث، این مفسر توضیح دادیم، عالمون به، ببینید که عالمون به یعنی واقعا ملا بوده ها، ملا بوده، کان قدیما من الواقفه. این چی میخواد بگه؟ ببینید آقا این واقفه کیه؟ واقفه الان اسم فاعله، مفرد و مؤنث در حقیقت، یعنی کان من الفرقه الواقفه، هر کسی که بر بعضی از ائمه توقف کنه لغتا واقفه، مثلا زیدی ها واقفه چون بر امام موسی بن بر امام زین العابدین توقف کردن، کسانی که آمدن فتحی شدن یعنی عبدالله ابن افتح پسر امام صادق را بدیم واقفی هم دیگه، کسانی که آمدن پیرو اسماعیل شدن واقفی هم، ولی اصطلاحاً در کتابهای رجالی وقتی گفته میشه واقفن واقفیه، کسانی رو میگن که بر موسی بن جعفر توقف کردن یعنی حضرت رضا علیه السلام رو نبذیر، اینا رو میگن واقفه یعنی الفرقه الواقفه، نسبت به واقفه چی میشه؟ واقفی، یعنی میگن آقای واقع واقفیه، تو همین رجال نجاشی میخونیم، خب میشه واقفی. اینا همو کسانی هستن که شما نگاه کنید مثلا بنو فضال بر حضرت موسی بن جعفر وایستادن، لذا راوی نوشت برای امام هادی علیه السلام آقا بنو فضال واقفی شدن و بیوتنا من کتبه ملا، خانه های ما از کتاباشون پره، تو مکاسب شیخ انصاری تو بحث احتکار شیخ انصاری میگه نگو در سند این روایت ارسالی وجود داره و اهمالی وجود داره. فَإِنَّهُ يَرْوِيه بَنُو فَزَّال الَّذِينَ اُمِرْنَا بِالْأَخْذِ مِنْهُمْ. این رو تو مکاسب میدید. قاعده را شیخ خیلی معترضه. در کتاب الطهاره صفحه 84 جلد 1، در الصلات صفحه 44 جلد 1 مراجعه کنید، روایت مرسل داوود ابن فرقه میگه نرید مرسله. فقها تعجب میکنم چرا این رو رد کردن، چون این از مراسیل بنو فضاله و بنو فضال امام علیه السلام فرمود خود و ماره و بزر و ماره. پس آقایون روشن شد به معنای لغوی هر کسی که 12 تا امام را قبول نداره میشه واقفی، اما به اصطلاح علم رجال و علم فرق و ملل و نحل، نحل شناسی، فرق شناسی، ملت شناسی، کسانی که بر موسی بن جعفر توقف کردن دوره موسی بن جعفر علیه السلام که در مدینه بودن، خب هم موسی بن جعفر خودش ملاک بود، خیلی در مدینه اینا ملک داشتن، حضرت صادق علیه السلام ملاک مدینه بود، به مردم بگید ائمه ما اینطوری نبوده که منتظر باشن که یکی از شیعیان خمسی بیاره اونا استفاده کنن، او را قرار میدادن برای که به دیگران، چون این آدم های چشم مردم آقایون امامت را با سخاوت میشناختن، این رو بدونید ها، چشم مردم عقلشون تو چشمشونه دیگه، هر کسی سخاوت میشته، الان هم شما نگاه کنید هر که رئیس میشه و بعض را پشت بیشتر داره میگن این مرد خوبیه، اون که قبلی بد بود که یک بار یک نهاری به ما نداد، ما که نخوردیم یک نهار نداد، ولی ای آقا خوبه، مثلا زید خوبه که بنده خدا میگفت ما شب ما رمضان 8 بار، آخه این که واقعا وقتی من شنیدم مثلا وحشت کردم، 8 بار من تو از حرم مطهر چلو گوش خوردم، ای بابا، یعنی دیگه واقعا به همی گله گوشادی دیگه مال امام رضا داده میشه به مردم، 8 بار چلو ما به دهنمون بامون. مقصود دوستان عزیز ما مردم اینطوری، لذا امام رضا علیه السلام به حضرت جواد نوشت حضرت جواد جان نور چشمم از درب بزرگ بیا بیرون، از درب بزرگ برو تو، وقتی میای بیرون همراهت یک مقدار به بنی هاشم مردانشون 40 دینار، به زناشون 20 دینار، بقیه هم با قد و قواره هاشون رو بسنجو تو بینا انفاق. مردم از اینجور با امامت آشنایم. آقا موسی بن جعفر از هارون الرشید پول میگیره، ما ائمه رو واقعا نمیشناسیم، ما یک قالبی خودمون برای ائمه درست کردیم بعد رو به خورد مردم بدیم. آقا موسی بن جعفر میفرمود که خراج همونطور که با حقوق بقیه مردم رو باید بدی به هارون الرشید دستور میدن، حقوق بنی هاشم رو باید بدی. اصلا خلفا واسطه داشتن، اسم اون شخصیت رو میگذاشتن نقیب، نقیب که اینا سهمیه، میگفتن سادات نرن اونجا مثلا تغییر بشن، نقیب میرفت حقوق رو میگرفت میامد به اینا تقسیم میکرد. به همین جهت مرحوم سید مرتضی نقیب علویین بوده، مرحوم سید ابن طاووس نقیب علویین بوده، سید رضی نقیب علویین بوده، خیلی حساب شده کار میکردن، میگفتن سادات نره به دارالاماره، مبادا خدای نکرده تحقیر بشن. کیسه های 300 دیناری، خود امام حسن، امام حسن علیه السلام از کجا اینا رو داشته؟ امام حسن رایزنی بلد بوده، روابط عمومی اینا قوی بوده، آقا هی از ائمه، از امام موسی بن جعفر، آقا امام موسی بن جعفر 40 سال در مدینه بود، قریب به 40 سال، ما میام همون چند روز زندان ره علم میکنیم، خیال میکنیم موسی بن جعفر یک امام زندان رفته بیچاره بیت به درد نمیخوره، واقعا بیش فضاهای زندگی های ائمه نپرداختیم که به مردم بگیم. آقا حضرت صادق ملاک مدینه بود، کلی برای خودش برده و غیر ظالم تر کار میکردن، برای هرزه 1000 خانواده از حضرت صادق نون مخوردن. بعد این کان قدیمن من الواقفه. حالا دوستان عزیز، در بین علمای اسلام دو مبنا وجود داره، از زمان ابن جریج، ابن جریج آیون متوفای 150، همون کسی است که عمر ابن عبدالعزیز 2 نامه نوشت، یکی نامه نوشت به ابن جریج، یک نامه هم نوشت به محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، شاید به دیگران هم نوشته، دستور حکومتی صادر کرد گفت انظرو در بلاد مختلف و هر جا حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده اکتموه، عمر ابن عبدالعزیز 99 به خلافت رسید، 101 هم فوت کرد، 2 سال خلیفه بود، کشتنش در ایران، نابود کردن بنی امیه. ولی 3 تا دستور مهم صادر کرد. 1. لعن امیرالمومنین را برداشت از منابر که خیلی در مقابلش ایستادن. 2. فدک را به حضرت باقر برگردون. 3. ببینید، 3 دستور داد من کتابت حدیث لغو بشه، به حدیث پیغمبر را نوشتم. اینجا بود که میدان برای امام باقر هم پیدا شد، چون امام باقر از سال 95 هجری که امام به شهادت رسید، امام سجاد میدون باز شد. خب حالا از اون دوره در حقیقت توجه داشته باشید، وقتی که حدیث نویسی رو شروع کردن و می نوشتن، خب کسانی بودن نسبت به اهل بیت. حالا دوستان عزیز، اگر ادهی بله الان یادم اومد، دیدم سر نخبون کردن، ادهی از علمای اسلامی بودن، ابن جریج گفت آقا ملاک و ساقطه، لذا اولین بار مؤسس علم جرح و تعدیل همین ابن جریجه. گفت یک راوی میگیم ثقتون، یکی میگیم کاذبون، یکی میگیم ثقتون، یکی میگیم مثلا فنون ضعیفون. این اصطلاحات را آمد جرح. گفت مذهب راوی هم مهم نیست، مهم وثاقتش. لذا بخاری، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256، مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261، نسائی متوفای 303، اینا هر 3 تا شاگردان اسحاق ابن راهبه نیشابوری بودن، همونی که آمد خدمت حضرت رضا، عرض کرده آقا از شهر خارج میشین در برای ما حدیثی نمیفرمایید. اسحاق ابن راهبه نیشابوری متوفای 228، اینا قائل بودن که ملاک در اخبار بساقت، مذهب راوی دخالت نداره. لذا نگاه کنید، بخاری از کسی که داره ابن ملجم را از شخصی به نام عمران ابن حطان الخارجی الذي يمدح عبدالرحمن ابن او ملعون را خب روایت میکنه. بعد علمای ما میان میگن که آقا این بخاری چینی نبره که نگاه کنید از کی نقل میکنه. یه اشتباه ها، این مثل ما اصل سببی و مسببی ها، شاخه را نباید بگیریم، باید بگیریم ریشه را بگیریم. مبنای بخاری اینه که مذهبش دخالتی نداره، لذا و فرقی بین خارجی شیعی و سنی نمیگذاره. میزان الاعتدال الان کتابخانه داره، جلد اول، همین دومین راوی ابان ابن تقلبه، میگه شیعیون، میگه ثقتون و ایو ثقتون الا انهو شیعیون، میگه ثقه هست، چه ثقه هم ولی مشکلی اینه که شیعه. نگاه کنید، شمس الدین محمد ذهبی که امام اونها هست، امام اهل سنت در علم رجال، میگه مذهب راوی دخالت نداره. بعد میاد یک نصف صفه بحث میکنه که اگر کسی شیعه باشه آیا این باعث ضعفش میشه یا نه. چرا؟ چون یک نظریه دومی وجود داره و بر اساس همین نظریه آقای مسلم و بخاری از 100 راوی شیعه نقل کردن که اینا رو مرحوم شرف الدین عاملی در مراجعات در جواب یک نامه برای شیخ سلیم البشری فهرست کرده و مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353 شاگرد برجسته میرزای شیرازی توی یک کتابی اصلا مستقلن این را آورده. 100 نفر ها از روات شیعه، ابان ابن تقلب، زرارت ابن عین، محمد ابن مسلم، تمام اینها استشهاد کردن. اما درست در نقطه مقابل یک عده‌ای پیدا شدن از اون تندروها، ما اسمشو علمای رجال میگذارن متشددین در علم رجال، مثل اوغیلی میاد 5 مرحله برای راوی تضعیف برقرار میکنه. 1. میگه رافضیون خبیس. این رافضی خبیس رو به کی میگه؟ به او کسی میگه که خلفا را لعن میکنه و از این طرف امامت امیرالمومنین رو قبول داره. 2. میگه شیعیون جلد. شیعیون جلد یعنی امامت امیرالمومنین رو قبول داره ولی نشدیدیم ازش لعن خلفا را. آره معمولیه، خیلی تنونیه. 3. شیعیون یعنی پیرو به امیرالمومنینه ولی نه اونطوری که داغ باشه، نه روزگارش رو میگذرونه. 4 متشیع. متشیع باب تفقده به راویهای کوفه نوعا متشیع اطلاق میشه. این متشیع یک اصطلاح قرن دومه. خب یعنی کسانی که امامت امیرالمومنین را قبول ندارند ولی هواخواه امیرالمومنینه، بلکه خلافت را قبول دارند، یعنی سنی هم، خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم، امیرالمومنین هم قبول دارن. او زمان به عنوان خلیفه حضرتان مطرح نمی کردن، چون اولین کسی که حضرت امیر را به عنوان خلیفه چهارم مطرح کرد احمد ابن حنبل بود دیگه، این هم یکی از خدمتهای احمد بود. باز نگاه کنید، این آقا میگه تمام اینها این چهار مرحله متشیع. مرحله پنجم کیه؟ مرحله پنجم کسی است که ممکنه اظهار تشیع هم نمی کنه ولی علامت های شیعه را داره. مثلا درباره اسبغ ابن نباته شما نگاه کنید، هم میزان الاعتدال را نگاه کنید، هم جرح و تعدیل رازی را نگاه کنید، هم کتاب الثقات ابن حبان را نگاه کنید، هم تهذیب و تهذیب ابن حجر را نگاه کنید، اینا همه عبارات را آوردن. خب میگه آقا مثلا قال ابن حبان یعتقد بالرجعه. یعنی چی اعتقاد به رجعه؟ تو علم رجال چه دخالتی داره؟ تو علم رجال چه دخالتی داره یعتقد به رجعه؟ ها، در علم رجال یکی از علامتهای تشیع و به قول علمای اهل سنت عامل ضعف اینه که علامتش اینه که قائل به رجعت بوده، چون اونا خیلی با رجعت مخالف بودن و منکرش بودن. لذا وقتی ابن حبان میگه کان یعتقد به رجعه یعنی چی؟ یعنی ضعیفه. لفظ شیعیون نیست، متشیعون نیست، رافضیون نیست، اینا هیچ کدوم نیست، ولی یعتقد به رجعه. نگاه کنید اسبغ ابن نباته را شما نگاه کنید، اسبغ ابن نباته نوشته لهو میلون ببخشید این درباره سکونی می نویسه، درباره حضرت اسبغ ابن نباته می نویسه من خاصت علی ابن ابی طالب فتنه به حب علی علیه السلام و لذالک جاء بالطامات، به محبت علی مبتلا شده بود لذا یک چیزو عجیب غریب می آورد، یعنی عامل زن. اونی که گفتم درباره اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، سنیه، ولی خودشون نگاه میگن لهو میلون به تشیع، لهو میلون یعنی در کن. حالا دوستان عزیز اگر چنانچه مبنا را این پذیرفتیم که آقا مذهب راوی دخالت نداره، این مبنای بسیاری از علماست، الان علمای قدمای شیعه هم همین مبنا را اعتقاد داشتن، میگفتن مذهب راوی دخالت در وساقت او به اعتبار قول او نداره. به قول علمای علم اصول میگن آقا مخبری، ما مخبر هر کی باشه ثقه باشه کافیه، درست؟ اما از دوره محقق حلی، علامه حلی و اتباعش تا دوره شیخ باهایی رحمت الله علیه، اینا آمدن گفتن نه، ما مذهب راوی دخالت داریم. تو معالم الاصول نگاه کنید، مرحوم شیخ حسن عاملی نقل میکنه از قول شهید ثانی، و شهید ثانی از فخرالدین حلی، فخرالدین حلی میگه من از پدرم علامه حلی سوال کردم که آیا شما هنوز قائلید به این که ابان ابن عثمان ضعیفه چون ناقوسیه؟ پدرم گفت کدوم عامل ضعف بالاتر از این که از در خانه اهل بیت منحرف بشن؟ نگاه کنید، علامه حلی و اتباعش معتقد بودن خبر موثق، یعنی خبر راوی غیر دوازده امامی ولو کان ثقه حجت نیست. لذا آیا اخبار واقفی ها حجتون املا؟ علمای شیعه ما دو دسته، یه دسته میگن اخبار واقفی ها مطلقا حجت نیست، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، احمد ابن فهدی حلی، فاضل مقداد، اینا همه اتباع علامه حلی و محقق، درست؟ اما دسته دوم میگن حجت کیا؟ از دوره شیخ بهایی به بعد در 400 سال اخیر همشون میگن خبر موثق حجته. آقا این در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 200 خوندید، مرحوم آیت الله خویی میفرماید ادله حجیت خبر واحد، خبر صحیح هم شامل میشه، حسن هم شامل میشه، موثق هم شامل میشه. البته آقای خویی میگه خبر ضعیف منجبر به شهرت را شامل نمیشه، ولی ما اونجا عبارت های یادتون هست دیگه، خوندیم حتی بیانات مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه که 15 گروه و یک خبر واحد را جمع‌آوری کرده بود، عبارات شیخ صدر را از 3 تا تقریرات خوندیم ها. اونجا دیگه باز عاشق شیخ صدر شدیم و یک دم ما برای شیخ صدر تبلیغ میکردیم. 15 گروه روایت را ایشون جمع‌آوری کرده، چقدر خبر ضعیف منجبر به شهرت را خب آقای خویی حجت نمیدونه، ولی شاگردانش حجت میدونن. آقای شاگردانشون فقط بعضیاشون مثل آیت الله آقای مرتضوی استاد ما، مثل آیت الله آقای سید تقی قمی رحمت الله علیه صاحب کتاب عرض خدمت شریف با سعادتشون مبانی رجال، اینا حجت نمیدونن. خب پس بنابراین در مورد واقفه و حجیت قولشون آقای روشن شد. تمام مذاهب غیر 12 امامی مبنای اصولی علما رو گفتم براتون. حالا من در همین کنفرانسایی که تو هست من اشناسی، من سیر عمل به خبر واحد رو گفتم، اصلا از کجا پیدا شد خبر واحد. بعد همینطور طبقه به طبقه به طبقه به طبقه آمدم، ای فقی چنینه او فقی چنونه ای فقی چنونه، سیر تطورش رو گفتم. خب اما یک نکته دیگه، اینم دیرم شد دیگه بگم، حالا اگر یک کسی واقفی بود ثم برگشت، یا اول ثابت بود ثم واقفی شد، اینجا باید چیکار کنیم؟ چون حیف این مطلب را از دست بدیم، میذاریم برش پردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چی؟
یعنی انتصاب جبو مسئله فتحی
ثابت نیست.
ثابت نیست و بعد میگم چون که در یه مقاله هم میگم به خدای نوشته آقای سید ناصر مستقی میگه چون این از طایفه فتحی ها بوده، این خطا در ذهن میاد که این فتحی
ها درست
تحویل کاملش رو میگه.
آفرین آفرین.
این نظر از حضرت خامنه‌ای
آفرین
فتحی مذهب نیست.
بنو فضال در حقیقت بله آره، حالا این اصطلاح فردا زراره و اینا میاد اونجا باز انشالله اشاره میکنم که
یعنی جهت شما اشتراک لفظ فتحی ها در طایفه شون
بله
در
احسن
مطلب
بله. بله عبدالله افتع پسر امام صادق بود، چون زارت در پاش نقصی بود بشون مفتن عبدالله افتع. بوکیریون همه تابع عبدالله افتع حساب میشن در اصطلاحات ما. اگر ریشه این مطلب زده بشه معناش اینه که بیه این چیه داره آقای این مطلب یک مطلبه. به قول شهید میگه رب مشهور لا اصله، او قد مشهوراتی است که ریشه و اساس نداره آدم بره تحقیق کنه که الا ماشاءالله و صلی الله علیه.